در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چنان که دست گدایی شبانه می لرزد، دلم برای تو با هر بهانه می لرزد. هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی است که دست بسته او عاشقانه می لرزد. چه رفته است به دیوار و در که تا امروز به نام تو در و دیوار خانه می لرزد. چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد، چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد. دیگر نشان مزار تو را نخواهم ساخت، دیگر نشان مزار تو را نخواهم ساخت که در جواب زمین و زمان می لرزد. زمن شکیب مجو، زمن شکیب مجو، کوه صبر اگر باشم همین که نام تو آرند شانه می لرزد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، اونهایی که دلشون از محبت به حضرت زهرا لبریزه. عزاداری هاتون قبول، به سمت خدای ما خیلی خوش آمدید. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله. ایام شهادت حضرت مادر رو تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن و عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله همه بینندگان عزیز در این شبها و روزها که ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، حضورشون در مجالس این بانوی بزرگوار پررنگ باشه. تشکیل مجالس، شرکت در مجالس، یقین داشته باشیم این که ما یک ساعتی از عمر خودمون رو در روز یا در شب خرج مجالس فاطمه زهرا سلام الله علیها کنیم، حتما جای گم نمیشه. اون جایی که فردای قیامت به تعبیر قرآن یوم یفر المرء عن اخیه، همه از هم فرار میکنن، از فرزند، فرزند از پدر مادر، پدر مادر از فرزند. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی که هیچ چی به درد ما نمیخوره، این یک ساعت هایی که ما وقت گذاشتیم برای شرکت در مجالس فاطمه زهرا سلام الله علیها حتما به دردمون میخوره. خیلی بیش از اینها، روز شهادت هم که روز پنجشنبه، خیلی بیش از اینها ما باید سرمایه گذاری کنیم برای صدیقه طاهره سلام الله علیها. تقاضا میکنم مجالس از زهرا رو انشالله مثل مجالس سید الشهدا علیه السلام گرم کنیم. بازم میگم ببینید، یک ساعت در 24 ساعت یه مجلسی رو در نظر بگیریم، مجالس اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله به زیبایی برگزار بشه.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان عزیزمون هستیم. حتما توی روزها و شبها تو مجالس که شرکت میکنید، انشاءالله برای ما و همه دوستان خوبمون دعا بکنید. همه اونهایی که التماس و دعای پیشه گفتن و چشم امیدشون به دعاهای خیر شماست. ببینیم حاجی حسینی عزیزمون امروز برای ما چی برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثم نقش قرآن در زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این نقش رو در چهار مرحله میتوان توضیح داد که انشاءالله عرض خواهم کرد. مرحله اول تلاوت قرآن هست. این حدیث مشهور فراوان شنیده ایم که صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود حب به الی من دنیاکم ثلاث، از همه دنیای شما سه چیز محبوب منه، دلخوشی من به دنیا به خاطر این سه چیزه، دلخوشی من در دنیا این سه چیزه، تعلق من در دنیا این سه چیزه. اولیش فرمود تلاوت و کتاب الله. خیلی جالبه، خوشا به حال اونهایی که دلخوشیشون تلاوت و قرآنه، یا اون دو مورد دیگری که حالا اشاره میکنیم. من اجازه بدید همینجا سوالی بکنم آقای شریعتی، اگر از من، از شما، از بینندگان عزیز بپرسن یه ورقه‌ای بین ما الان تقسیم بکنن، بگن فاطمه زهرا سلام الله علیها همه دلخوشیش این سه چیزه که در این روایت آمده، شما بنویسید دلخوشیتون در دنیا چی هست. خیلی مهمه
به چی دلخوشیم تو این دنیا،
تعلق ما در دنیا به چی هست. البته میدونید وقتی میگیم تعلق به دنیا، این چون فراوان به ما میگن آقا شما تا بحث میکنید راجع به مذمت دنیا صحبت میکنید، آقا چیه دنیا مذمت شده؟ یادم این تعبیر وقت آیت الله جوادی آملی میفرمودن این که دنیا مذمت شده، چیش مذمت شده؟ آقا دنیای مذموم چیش مذمومه؟ دنیا یعنی آسمان، یعنی زمین، یعنی دریاها، یعنی جنگلها، این مذمت شده؟ اینه که مخلوق خود پروردگاره، خدا مذمتش نمیکنه. یا نه کسب و کار ما، معنای دوم کسب و کار و تجارت، اینا مذمت شده؟ اینم حتما نیست. این همه روایت راجع به تجارت و کسب و کار و الکاد و علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله کاسب حبیب الله، پس دنیا به معنی کسب و کارم مذمت نشده، به معنی زمین و آسمان و دریا هم مذمت
نشده.
پس چی مذمت شده؟ خود امیر مؤمنان سومیش تو نهج البلاغه اشاره کردن، فرمودن اقل العرجة علی الدنیا، اسیر دنیا نباشید، دل بسته دنیا نباشید. یه جوری که بالاخره همه عالم مال شما اشکالی نداره، ولی یه جوری نباشه که وقتی گفتن برید رفتنتون سخت باشه،
زمینگیر شده باشید.
میدونم شیطان، من این مثالی بزنم شاید مثال از این روشن‌تر نباشه. اگر دنیا مذموم بود، داشتن دنیا مذموم بود، یه وقت پیامبری مثل حضرت سلیمان نمیگم خدایا رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، یه حکومتی سلطنتی به من بده که میدونید سلطنت سلیمان قبل از سلیمان بعد از سلیمان نظیر نداشت،
ملکی که او داشت.
او داشت. سوره مبارکه سبع دوستان مراجعه کنن آیه 13، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. خیلی عجیبه، قرآن کریم میفرماید حتی جن و انس و پرندگان لشکریان سلیمان بودن، در خدمت سلیمان بودن. این آیات مفصل حتما نگاه کنید. یعملون له، جن رو به خدمت کشیده بود. سوره مبارکه نمل، و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. یعنی چه حکومتی؟
همه مسخر بود،
جن و انس و پرنده در خدمتش بود. پس این بد نیست که انسان قدرت داشته باشه، حکومت داشته باشه، دنیا داشته باشه، زندگی داشته باشه،
ولی دلبسته نباشه.
ولی دلبسته نه، هر روز گفتن بریم بریم. خدا رحمت کند یه عالم بزرگواری بود مرحوم آیت الله آیاش خباس تهرانی رضوان الله علیه، کتاب‌های خوبی داره. در پایین پای قبر آیت الله العظمى حائری در قم دفن شده، حدود 50 سال از وفات ایشون می‌گذره. یه وقت من از یکی از اساتید سوال کردم ما اسم ایشونی که میبریم چی باید بگیم، حجت الاسلام بگیم، والمسلمین بگیم؟ ایشون فرمود 10 تا آیت الله باید بهشون بگیم، یکی نه، 10 تا آیت الله.
اینقدر که عظمت،
بسیار مرد بزرگوار و عرض کردم کتاب‌های خوبو مقامات معنوی. یه آقایی میگه من ایشونو دعوت کردم، خانه‌ای ساخته بودم خیلی مجهز و خیلی با دقت و معماری و نقشه و بیرونی و اندرونی و همه چیز دیگه کامل، ایشونو دعوت کردم مهمانی و گفتم آقا ببین خونه دیگه هیچ نقصی درش نیست. خونه رو خوب گشت و گفت یه عیب بزرگی داره. گفتم آقا دیگه رو این خونه نمیتونی ایراد بگیری.
من همه جوانه بود،
همه چیز رو روایت کردم، چند تا مهندس و معمار. فرمود فقط اشکالش اینست که دل کندن از این خانه سخت. اگه دل کندنت سخت نیست این عیبم نداره، ولی اگر یه روزی بگن برو، رفتنت سخت باشه، این عیب بزرگ زندگی دنیاست. داشته باشیم سلیمان دیگه، جن و انس و پرنده لشکرش، ولی روزی گفتن برو آماده رفت. این خیلی مهمه که ببینیم تعلقات ما در دنیا به چی هست، به چی ما تعلق. به هر ترتیب از صدیقه طاهره سلام الله علیها سوال کردن تعلق شما چیه تو دنیا. الان ماها بنویسیم، آقا بنده شما بنویسیم مهمترین تعلق ما چیه. زمینگیرمون نکنه این تعلقات، هر چی هست زمینگیر نکنه و درمانده نشی،
دست و پامون رو
نبنده. به تعبیر قرآن ولو شئنا لرفعناه، ما میخوایم انسانو بالا ببریم، ولکنه اخلد الی الارض، خودش چسبیده به زمین. صدیقه طاهره فرمود سه چیز تعلق، دلخوشی من تو دنیا این سه چیزه: یک، تلاوت و کتاب الله، تلاوت قرآن. میدونید هم فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ائمه علیهم السلام ما در حالاتشون فراوان داریم که اینا خیلی تلاوت قرآن داشتن، خیلی قرآن میخوندن. پیامبر خدا ائمه در حالات امام رضا، شیخ صدوق نقل میکند که حضرت روزی 10 جز قرآن تلاوت میکرد.
چجوری فرصت میکردن؟
روزی 10 جز. البته همین الان شاید بگن آقا فرصته، ولی اینکه الان ما وقت نداریم. چرا وقت نداریم؟ خب کی بره توی فضاهای مجازی و کی بره این اشتغالاتی که ما برای خودمون درست کردیم و فکر میکنیم هیچی هم نیست. یه ساعتی صبح میریم، یه ساعتی پیش از ظهر میریم، یه ساعتی بعد از ظهر میریم، یه ساعتی شب میریم، جمع میزنیم، یه روز جمع بزنن. از این دستگاه هست که ساعت کنترل میکنه، متوقف میکنه، تو مسابقات ورزشی هست. شما خواهش میکنم به خرج من شما بخرید، صبح که میرید تو فضای مجازی اینو بزنید ببینید چقدر میشه،
آخر شب حساب کنید.
دوباره بعد از ظهر که مثلا یه ساعت دیگه که میرید بقیهشو بزنید، دوباره شب که میرید بقیهشو بزنید. یه روز خواهش میکنم، چند اینو من قیمتش نمیدونم چقدر،
منم نمیدونم،
من حاضرم بانی بشم. اینا که الان
معمولا گوشی‌ها دارن، اینا الان
هایی دارن که دیگه بره. آره. خودشون تو همون گوشیه بزنن.
آره.
اینایی که معتاد شدن به این فضاهای مجازی یه روز بزنن ببینن چقدر میشه. وقتی ما وقت داریم قرآن بخونیم یا نه. یه داستانی بگم، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یکی از دوستان اهل منبر ما الان قم هست، پیرمردی هست، ایشون میفرمود که من قبل از انقلاب تبریز بودم، یه شب یه مهمانی بودیم، مرحوم علامه طباطبایی هم اونجا بودن. مرحوم علامه فرمودن که من فردا میخوام برم یه جایی کار دارم، ماشین ندارم، کسی ماشین داره؟ من گفتم آقا من اول وقت میام خدمت. صبح اول وقت رفتم خدمتش. ایشون تا سوار ماشین شدن به من گفتن آقا ببخشید من با عزتون اول یه جز قرآن بخونم، چون 40 ساله که روزی یه جز قرآن میخونم. برای علامه فرمودم
40 سال
روزی یک جز قرآن میخونم و دیروز نرسیدم یه جزمو بخونم. حالا صبح اول وقت اول اون یه جز رو بخونم، بعد با هم صحبت میکنم. روزی یه جز یعنی ماهی یه ختم قرآن، یعنی سالی 12 ختم قرآن.
ماشاءالله.
فاطمه زهرا فرمود اصلا دلخوشی من تلاوت قرآنه. آشهتی من صادقانه از خودم، از شما، از همه بینندگان، الان ساعت نزدیک بالاخره 7-8 ساعت گذشته، ساعتی بین 1 و 2، بسم الله، الان امروز این ساعتی که از ما گذشت چقدر قرآن تلاوت کردیم؟
اصلا جزء دغدغه های ما نیست متاسفانه.
چقدر امروز قرآن خوندیم؟ یه صفحه خوندیم؟ آخرین باری که ختم قرآن داشتیم کی بوده؟ ماه رمضان سال گذشته بوده؟ آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ به هر حال این اخلاق فاطمه زهرا،
یعنی حضرت فرمودن که اگر من دنیای شما رو تحمل میکنم و هستم تو این دنیا،
یه دلخوشیم قرآن خوندن. عرض کردم تو سیره ائمه خیلی روایت داریم که اینا چقدر مقید به تلاوت قرآن. خود پیامبر خدا به عبدالله ابن مسعود گاهی میفرمود تو برای من قرآن بخوان. گوش کردن قرآن، خود استماع قرآن، شنیدن قرآن، این اولی جالب. حالا پس بحث اول نقش قرآن در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها تلاوت قرآن، ولی من روایت بر این که دلم نمیاد تمامش نکنم. دوم، سه تا دلخوشی فرمود دومین دلخوشی من ول انفاق فی سبیل الله، اصلا دلم تو دنیا خوشی که در راه خدای انفاق بکنم. اصلا دلخوشیم اینه، زنده، این که زنده، لذتم در دنیا دلخوشیم است که در راه خدا انفاق
بکنم.
این سوره مبارکه انسان همه بلدن دیگه، از آیه پنجم تا آیه 22 17 18 تا آیه اومد. برای چی؟ در شأن یک انفاق فاطمه زهرا، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و اسیرا
و اسیرا. 17 18 تا آیه قرآن نازل شد در متن صدیقه طاهره سلام الله علیه. اصلا فهم دلخوشی من اینه، انفاق در راه خدا. باز یه داستانی بگم از امام صادق علیه السلام. حضرت یه خادمی داشت، اون خادم یه وقت به امام اعتراض کرد. امام مهمان که براشون می آمد، حضرت پذیرایی میکردن و وقتی هم که مهمان میخواست بره یه لباسی بهش میدادن، یکم پول جیبم میدادن. یه کسی بود خدمتگزار امام صادق علیه السلام، این گفت آقا حالا ما پذیرایی کردیم، مهمون اومده قدمش رو چشم
دیگه، اینا چیه
دیگه؟ پول جیب آخه برای چی؟ واسه پول جیبم باید بدیم به مهمون، یه پارچم باید بدیم به مهمون. حضرت اینو فرمودن، ما حسنت الدنیا الا صلة الاخوان، اصلا دنیا لذتی نداره جز خدمت به دیگران. ول معارف، معارف جمع معروف، این کار خیر. اصلا دلخوشی ما این کار نکنیم چی کار بکنیم؟ باشه من مثال بزنم. ببینید اگر ما فطرتمون دست نخورده باشه، خرابش نکرده باشیم، انصافا الان بینندگان عزیز جواب بدن، ما اون روزی که نشستیم تنهای تنها غذا میخوریم لذتش بیشتره. یه روز تنها، فرض کنید شما رفتید خونه، خانواده نیستن، مسافرتن، خود تنها میخوای غذا بخور، اصلا باور کنم میلش نمیاد به غذا، میخوره فقط در حدی که
سیر بشه
ضعفی و قش نکن، یه چیزی تونتون میخوره، آقا گرمش کن، حوصله گرم کن، یه چیز بخوریم
تمام بشه کارش.
اون روز که شما تنها غذا میخوری لذتت بیشتره یا نه؟ اون روز که با خانواده،
قطعا با خانواده.
یه قدم بالاتر، اگر یه روز خانواده بودن، پدر و مادرتون هم دعوت کردین،
دیگه نورون علا نور،
اگر اون روز لذتش بیشتره یا نه؟ باز یه قدم بالاتر، برادر و خواهرات هم تو سفره خودت مهمان کردی، دعوت کردی، برادر خواهرها هیچ، اصلا همه فامیل رو دعوت کردی،
همه جمع باشه.
اگر ما دست نزده باشیم به اون طبیعت و فطرت خودمون، تک خوری لذتی نداره، هر چی میره بالا آدم لذتش بیشتره.
اتفاقا اون نکته امام صادق و اون حکایت رو که شما نقل کردین می‌خواستم بگم که چقدر باید زلال باشی که به اینجا برسی.
دست نخورده باشی. آره. دست نخورده باشی. ما گاهی دست زدیم، از بس عادت دادیم خودمون رو به بعضی اخلاق‌های ناپسند، و الا لذتش اینه. فرمود ما حسنت الدنیا. مهمون میاد، پذیرایی کن، وقتی هم میره پول جیبم بهش بده، لباسم بهش بده. صدیق طاهره فهمید دلخوشی من این، اصلا دلم خوشه به این که دستگیری از کسی بکنم، کمک کنم به کسی. و من همینجا اجازه بدید تو این فرصت استفاده کنم، از همه عزیزان تقاضا بکنم، ما در روزهای پایانی سال هستیم، آقا انفاق حالا خیلی خوب دستگیری بکنیم. قدیم آقای شریعتی رسمای خیلی خوبی بود، نمیدونم الان نیست یا ما خبر نداریم، نزدیک عید که میشد چقدر افراد میبدن، خانواده هایی که لباس نداشتن، کفش نداشتن، ایتام بودن یا نه اصلا نیازمندان، تحت پوشش قرار میدادن، لباس نو میدادن، بونه کالا میدادن، غذا میدادن، خیلی کار پسنده بود. یادمون نره اگر من عید دارم، شما عید دارید، اون نیازمندم عید داره، بچه اونم عید داره، بچه اونم لباس نو میخواد، بچه اونم کفش نو میخواد، اینو یادمون نره واقعا. اونا مخصوصا کسانی که تو ارهام و خیشاوندان بارها گفتیم و از این بالاتر، حالا آقا انفاق طلبمون، تو رو خدا این آخر سالیه، خیلی نوشتن کارفرماها مزد کارگرانشون رو زودتر، حقوقای عقب افتاده رو بدن، اگه میخوان پاداشی بدن، اگه میخوان چیزی بدن، یه وقتی بدن که به دردشون بخوره. خیلی تو پیام ها ما داریم که 6 ماه حقوق ما عقب افتاده، حالا انفاق جای خودش، حداقل این کار یادمون نره،
حقوق عقب مونده رو اینجوری لاغر
پاداشو بدیم، حقوق عقب مونده رو بدیم. بابا فاطمه زهرا میگن دلم اصلا دلخوشیم لذتم اینه. بابا شما لذت دیدین باشه حقوق کارگرتو زودتر بده، سر وقت انفاق نخواست. حالا الان نزدیک عیده، یه کسی رو بردی، یه آقایی، یه خانمی، خانه تکانی، عیب نداره الحمدلله، کم کارگر نذار دیگه، از مزد کارگر نزن، یه چیزی اضافه بهش بده، راه دوری نمیره. این اگه مجبور نبود نمیمد اینجور کار تو خونه شما انجام
بده، قطعا جبران میشه،
حتما جبران. اشکم فاطمه زهرا میگه لذتم اینه. ببین اون فطرته اگه دست نخورده باشه، یه خاطره بگم جالبه، در همین کتاب فواید الرضوی محدث قمی رضوان الله علیه میدیدم، اصفهان حتما تشریف بردید شما، مسجد سید اصفهان مسجد معروفی،
بله
مسجد بسیار بزرگی، اصفهانی ها میدونن مساجد مهم و باستانی. الان این مسجد کی ساخته؟ اون آقایی که قبرش گوشه مسجد هست، که از علمای بسیار بزرگ شیعه به نام، اسمش حجت الاسلام، معروف به حجت، از علمای بزرگ حجت الاسلام شفتی رضوان الله، مال همین شفت ما گیلان بوده، آمده در اصفهان زندگی کرد، اونجا هم از دنیا رفته. و حالا داستان ها زیاد داره که چقدر خداوند ثروت بهش داد و با اینکه اول چیزی نداشت به خاطر همین دستگیری از دیگران، حالا داستانش اینه که میخوام بگم اینه. آقا این هست تو کتاب برن ببینن، من بدون یک کلمه کم و زیاد، ایشون در اصفهان یه نونوایی فقط و فقط، یه نانوایی، یه قصابی فقط و فقط مخصوص مراجعه نیازمنده،
فقط
فقط هر که نیازمند بود دیگه نیاز نبوده بره سراغ سید شفتی، این عالم بزرگ. آقا این نونوایی مال فقراست، این قصابی مال فقراست،
باریکالله،
هر کی میخواد بره اونجا. الان من خبر دارم هستن کسانی که به قصاب، به نونوا میسپرن، میگن آقا اگر این مشتری اومد پول نداشت، اومده گوش بخره،
شما بهش بده، من بعدم میام،
اومده میگه 100 گرم گوش به من بده، با این قیمتی که هر روز یه قیمت، هر سفری آدم میره میبینه قیمت تابلو رو عوض کرده. هر آقا کسی اومده میگه آخه تو که داری میبینی این خانواده که میگه من 100 گرم گوش میخوام، 150 گرم گوش میخوام، حالا بود نداشته که بیشتر از این، میسپرن به این قصابا، میگن اگه افرادی هستن ندارن شما این پول، این 100 هزار تومان، 500 هزار تومان، 1 میلیون، 2 میلیون پیش شما، هر چی از اینا اومد شما بهشون بدید، به یه قصاب مطمئن، به یه نونوایی مطمئن. من این مرد بزرگ این کارو می‌کرد برام سری، مثلا یه نونوایی تو اصفهان و یه قصابی تو اصفهان. حالا یه حال که فقط بگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 آیه نمی‌دونم سوره انسان در شأنش نازل شد، ما هم یه قدمی برداریم. پس تعلقات از زهرا سه تا، یکی تلاوت قرآن، دلخوشیشون، دوم انفاق، سومیش هم جالبه، فرمود النظر الی وجه رسول الله، نگاه به جمال پیامبر. خب حالا الان برای ما نگاه به جمال رسول الله که امکان پذیر نیست، شاید نمیدونم، شاید به جاش بگیم صلوات بر خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، با اون روایات فضیلت صلواتی که هر هفته از آقای فرهزاد همه میشنم. این سه تا دلخوشی فاطمه، پس اولیش تلاوت قرآن، نقش قرآن در زندگی فاطمه زهرا سلام الله، یک تلاوت قرآن. بیایم تلاوت قرآن تو برنامه هامون بگذاریم. آقای شهید من واقعا خوشحال میشم، خیلی خوشحال شدم، عده‌ای هم حضوری به من گفتن، هم تو پیام ها هم پیام دادن که از اون روزی که شما گفتید روزتون رو با یاسین و آل یاسین شروع کنید، هر روز یه یاسین هدیه کنید به امام زمان، یه زیارت آل یاسین که از بهترین زیارت های امام زمانه، خیلی ها هم به من گفتن، هم پیام، هم با واسطه گفتن از اون روز که شما گفتید ما داریم انجام میدیم.
الحمدلله.
شما ساعت بگیر یه سوره یاسین، یه زیارت آل یاسین، اگر یه رو بیشتر وقت گرفت بگید من وقت ندارم، 20
دقیقه، یه رو 20 دقیقه،
یه سوره یاسین، یه زیارت آل یاسین، بالاخره تلاوت قرآن بخشی از این. این مرحله اول تلاوت قرآن، مرحله دوم سخن گفتن با قرآن.
یعنی چی؟
آدم در اثر انس با قرآن میتونه با قرآن سخن بگه. من مثال بزنم، این خطبه از زهرا سلام الله علیها رو فراوان شنیده ایم، که آقای آبدینی هم خیلی زیبا مطرح کردن در یکی از برنامه ها، خطبه فاطمه زهرا. این خطبه را الان کسی بخواد بخونه اول تا آخر، یه سخنرانی 20 دقیقه‌ایه، یعنی من اول تا آخرش رو بخوام بخونم 20 دقیقه است. تو این سخنرانی 20 دقیقه‌ای فاطمه زهرا بیش از 50 آیه قرآن تلاوت کرد،
استناد کردن،
استناد یا آیات، خود آیات رو خوندن یا کلامشون استناد به آیات قرآن هست. این خیلی مهمه، آدم میرسه به جایی که میتونه با قرآن سخن بگه. لابد زیاد شنید، بینندگان عزیزم شنیدن، مهمترین ویژگی تفسیر المیزان علامه طباطبایی چیه؟
تفسیر آیات با آیات،
قرآن به قرآن. احسن، امتیاز علامه طباطبایی اینه، البته قبل از ایشون هم بودن، ولی ایشون دیگه به اوج رسون این حرکت رو. چرا علامه تونست تفسیر قرآن به خود قرآن رو با قرآن تفسیر کنه؟
یا آیه رو با آیات دیگه،
آیه رو با آیه دیگه. یه جهتش همین انس با قرآن. کسی که میگه من روزی یه جز قرآن میخونم، روزی یه جز قرآن میخونم، اینقدر بر قرآن آش، با قرآن آشنا هست، اونقدر با قرآن مانوسی که با قرآن سخن میگه، قرآن رو با قرآن تفسیر میکنه. تازگی گفتیم، ولی یه بار دیگه هم میگم، اون داستان مرمات العظم گلپایگانی رضوان الله علیه از علامه طباطبایی سوال کرده بود که آقا این روزا به چی مشغول هستی؟ فرموده بود مادرمو خواب دیدم، مادرم به من فرمود محمد حسین یه کاری کن که تو این عالم، تو این عالم، مادرشون از دنیا رفته بود، یه کاری کن تو این عالم
رونق داشته باشه، بازار داشته باشه. یه کاری کن تو این عالم بازار داره. سوال کردم ما در اون عالم چی بازار داره؟ بازار چی گرمه تو اون عالم، این عالم برزخ؟ مادرم گفت قرآن.
قرآن.
قرآن اینجا بازار داره. بقیهش از بین میره. قرآن یه بخشی از زندگی. پس میشه آدم اولا تلاوت قرآن، دوم اصلا با قرآن سخن بگه، در اثر انس با قرآن. مرحله سوم از این بالاتره. از این بالاتر این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت تأثیر آیات قرآن، آیات قرآن در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داشت، اثرگذار بود. باز یه داستانی من بگم، داستان مفصله ولی من کوتاه عرض میکنم. در کتاب‌های قدیمی ما آمده، سیدم طاووس رضوان الله علیه نقل کرده، کتاب‌های قبل از ایشون نقل کردن. دو آیه بر پیامبر نازل شد. داستان رو در چند دقیقه خیلی سریع بینندگان عنایت کنن ببینن قرآن چه کرده با زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو آیه بر پیامبر خدا نازل شد. اصحابم نشسته بودن خدمت پیامبر. آیات که نازل میشد، خب مردم متوجه نزول آیات، این که بشنون چه آیه نازل شده که
نمیشدن.
ولی حالت پیامبر تغییر میکرد، میفهمیدن یه آیه نازل شده، یه خبری هست. وقتی پیامبر خدا به حالت اولیه برگشت، روایت اینه: بکا بکا ان شدیدن،
به شدت گریه،
بلند بلند به شدت شروع کرد گریه کردن، به حدی که بکت صحابت و من بکاه. اصحابم به گریه افتادن. آدم گاهی نمیدونه طرف چرا گریه میکنه، یه وقت نمیدونه ولی از شدت علاقه متأثر میشه. اینا هم شروع کردن، ولی کسی به خودش اجازه نداد بپرسه از بس گریه پیامبر شدید بود
بپرسه
داستان چی شده. اصحاب میدونستن کان النبی، اینو میدونستن، اذا را فاطمه فرح بها، میدونستن پیامبر تنها چیزی که دلش شاد میکنه دیدن فاطمه زهرا سلام الله
سلام الله.
سلمان آمد در خانه از زهرا، گفت بی بی به داد برس، به فریاد برس، پشو این چه خبره مسجد، پدر داره گریه میکنه، کسی اصلا نمیتونه سوال بکنه چی، از بس گریه شدیده، پشون بیا. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن. جالبه وقتی آمدن، به محض اینکه وارد شدن، به محض اینکه با این تعبیر فاطمه زهرا به پدر عرضه داشتن، فدایی تو که نفسی من لذی ابکاک، جان زهرا به فدا، چرا گریه میکنی؟ ادب گفتگو رو یاد بگیری. اگر پیامبر میفرمود فداها ابوها، فاطمه زهرا اینجوری فدایی تو کنم جان من، چرا گریه میکنی؟ برای اولین بار پیامبر دلیل گریهشون رو بیان کردن. فرمودن دو تا آیه نازل شده، سوره مبارکه هجر آیه 43 و 44. برای اولین بار پیامبر دارن آیه رو میخونن. آیه چیه؟ و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم هفت در داره، هر گروهی از اهل آتش از یه در وارد جهنم میشه. آیه راجع به جهنم میاد. جهنم هفت در، هر دسته از اهل آتش
از یه در وارد میشه.
خب این آیه، آیه راجع به عذاب کفاره. ولی پیامبر اونقدر گریه کرده که رفتن فاطمه زهرا رو برای دلداری آوردن. این روایت عرض کردم، هم مرحوم سیدم طاووس نقل کرده، هم مرحوم یکی از معاصرین شیخ صدوق کتابی داره به نام زهد النبی، معاصرش ایشون نقل کرده.
علت تأثر پیامبر چی؟
آمده فاطمه زهرا سوال بکنه که چرا گریه میکنی؟ دلداری بده به پدر. تا فاطمه زهرا شنید این دعای رو، ان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، همینطور که فاطمه زهرا نشسته بود، سقطت فاطمه تو على وجهها الارض، از شدت تأثر با صورت به زمین خورد. دو آیه عذاب، اونم عذاب کفار، عذاب اهل آتش. فاطمه زهرا اومده دلداری، دلداری پدر بده، سقطت فاطمه تعالی
با صورت
به زمین خورد. امیر مؤمنان یه جمله ای گفتن، سلمان یه جمله، وقتی آیه رو بر اولین بار راجع به عذاب قیامت شنیدن، سلمان یه جمله ای گفت، امیر مؤمنان جو اصحاب هر کدام یه جمله. ببین این تأثیر آیات قرآنه. بینندگان عزیز نگن آقا واقعا میشه یه آیه قرآن با انسان اینجوری عمل بکنه؟ بله، این آیات رو همه بیننده ها بلدن. آیات پایانی سوره مبارکه 8 الحمدلله همه حفظن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لرأیته خاشعاً متصدعاً
من خشیت
الله. ببین خدا از ما این انتظار داره. قرآن میگه لو انزل نهاد القرآن على جبل، این قرآن رو ما بر کوه نازل میکردیم، لرأیته خاشعاً متصدعاً، در کوه اثر میکرد.
یعنی قرآن این قدرت رو داره،
قدرت رو داره. اگه ما بله اگه ما پذیرش، لذا فاطمه زهرا سلام، جالبه بازی داستانی بگم، گاهی جلسات قرآنی در حضور پیامبر برگزار میشد، مثلا جلسات قرآنی که ما داریم، پیامبر خدا نشسته بودن در جلسه قرآنی، اصحابم نشسته بودن، کسی تلاوت قرآن میکرد، بقیه گوش میکردن. رسول خدا تعجب کرد، فرمود چه جلسه قرآنیه؟ گفتن آقا چه اشکال داره، خود دارین قرآن میخونید، ما گوش میکنید. فرمود چی گوش میکنید؟ عین البکا، گریه شما کو؟ گریه. بعضی از آیات قرآن باید اشک خوف انسان رو جاری کنه، بعضی از آیات قرآن باید اشک شوق انسان رو جاری کنه. ببین سوره مبارکه انفال هست، آیات اول سوره مبارکه انفال، انما المؤمنون الذين، مؤمنون کیا هستن؟ تا میرسه به اینجا مؤمن کیه؟ اونایی هستن اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم
ایمانا.
قرآن سوره انفال نشانه مؤمن، ما مؤمنیم؟ اذا تلیت علیهم آیات، وقتی قرآن براشون تلاوت، زادتهم ایمانا، بر ایمانشون افزوده بشه. نه اینکه همینطور آیات اولا تلاوت نداشته باشیم، وقتی هم داریم تأثیری در ما نداشته باشیم. اگر با قرآن این مراحل رو گذراندیم،
بله،
یعنی قرآن رو تلاوت کردیم، به جای رسیدیم با قرآن سخن بگیم، سوم تأثیر قرآن در زندگی ما، وقت مرحله چهارم میشه مرگ با قرآن و حشر با قرآن
که تو دعاهامون میگیم.
آره الان ما تو دعاهای تشریفاتی یه چیزی میگیم، آخر جلسات قرآنی، پروردگار ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران، با قرآن
محشور کن.
آخه ما کجا با قرآن زنده بودیم که با قرآن بمیریم؟ بله اگر با قرآن زنده بودیم، حتما انسانی که با قرآن زندگی کرده با قرآن میمیره. اما اگر من تو زندگیم هیچ با قرآن مأنوس نبودم، زنده نبودم با قرآن، چطور میخوام با قرآن بمیرم؟ چطور میخوام با قرآن محشور بشم؟ یه نکته، من سوالی بپرسم، خوبه صورت سوال بپرسم، بینندگان خودشون دنبال جوابش باشن. سوال، کسی سوال مهمی رو مطرح میکرد، و این نباید ما با قرآن بمیریم، و این نباید دم مرگ لا اله الا الله بگیم، مؤمن از دنیا بریم، شهادتین بگیم، این دعای عدیله که گفتن آدم بخونه، در کنارش بخونن قرآن، کناره بس محتضر بخونن، مگر نگفتن که ما مؤمن از دنیا بریم؟ سوال، ای خدا آخه چطور انتظار داریم ما با ایمان از دنیا بریم؟ مگر لحظات مرگ سکرات مرگ نیست؟ قرآن میگه جاءت سکرة الموت ذالک ما کنت منه تحید، سوره مبارکه حدید. سکره، سکره یعنی حالتی که آدم بین هوش، هوشیاری و بیهوشیه. در نهج البلاغه مفصل امیر مؤمنان داره، اجتمعت علیهم سکرة الموت و حسرة الفوت. خب من در حالتی هستم که حالت هوشیاری کامل ندارم، ای خدا خب انصاف داری، من سکرم، هوشیاریم کامل نیست، بعدم میگی مسلمان بمیر، بعدم میگی بلا اله الا الله بمیر،
از دست خودم نیست،
بعدم میگی شهادتین درست بگو، اگه اینجوری من کان آخر و کلام لا اله الا الله دخل الجنه، این درسته؟ چه توقعی از ما داری؟ خیلی سوال مهمیه. جوابش یک کلمه است، راست میگی، درسته. در سکرات مرگ فکر انسان کار نمیکنه، راست میگید، حق با شما، سکر است، بیهوشیه، بین هوشیاری و بیهوشیه. پس چی کار میکنه؟ ملکات انسان کار میکنه.
ملکات یعنی چی؟
ملکات یعنی اونی که در تمام عمر باش سر و کار داشتیم، اونی که ملکه زندگی ما بوده، شب و روز باش مأنوس بودیم، اون کار میکنه. قرآن ملکه زندگی ما، حتما در موقع مرگ ما با ایمان از دنیا، اگر ایمان ملکه زندگی ما بود، حتما در موقع مرگم لا اله الا الله خواهیم گفت. کسی میتونه بگه خدایا ما را با قرآن بمیران که با قرآن زندگی کرد؟ فاطمه زهرا با قرآن زندگی کرد، لذا وصیت کرد. صدیق طاهر سلام الله وصیت کرد به امیر مؤمنان، وقتی منو دفن کردی از کنار قبر من بر نگرد. این روایت اینه، ان یجلس عند رأسها و یکثر من تلاوت القرآن. فرمود علی جان بنشین بالا قبر من، قبال توجه، رو به صورت من. اگر ما بخوایم رو به صورت میت بنشینیم، باید خودمون پشت به قبله بنشینیم، میت رو به قبله دفن میکنن. بنشین رو به صورت من و یکسر اونجا برام قرآن بخون. حالا سوال، آقا پس خوب شد الان این رسمیه که همه قرآن میخونن برای امواتشون، آیا برای همه مفیده؟ نمیدونم. من نمیدونم، اگر کسی واقعا در زندگیش یک بار مراجعه به قرآن نداشته، تلاوت قرآن تو زندگیش نبوده،
عمل قرآن زندگی نکرده،
آیات قرآن رو عمل نکرده، هر جور فسق و فجوری، حالا میشه این آیات قرآن تو مرگش کنار قبرش براش بخونن واقعا به دادش میرسه؟ نمیدونم. ولی اگر کسی با قرآن زندگی کرد، این وقت مثال زدیم براتون، گفتیم به قول یکی از مراجع بزرگوار، میفرمون بعضی ها دین تو متن زندگیشونه، بعضی ها دین تو
حاشیه
زندگیشونه، بعضی ها همه چیزیشونو با دینداری هماهنگ میکنن،
با دین تنظیم میکنن،
آقا این کسب ما دین چی میگه؟ شغل ما دین چی میگه؟ رفاقت ما دین چی میگه؟ این برنامه فلان رسانه دین ما چی میگه؟ اخلاق تو خانه دین ما چی میگه؟ رفت آمد با فلانی دین ما چی میگه؟ اینو بخوریم دین ما چی؟ دین تو متن زندگیشونه. بعضی ها نه، دین در حاشیه زندگی. هر کجا دین لطمه نزد به خواسته های خودشون عمل میکنه، هر کجا لطمه زد خواسته های خودشون مقدمه. وقت اینا میتونن بگن آقا، ما میتونیم بگیم آقا ما خدایا ما را با قرآن زنده بده، با قرآن بگو چجوری باید قرآن زندگی کنیم. این جمله رو بگم بحثو تمام کنم، وقت آیت الله جوادی آملی باز این جمله رو میفرمودن، میفرمون من تعجب میکنم، شما من تعجب میکنم، بعضیا شب که خوابی میبینن صبح با نگرانی میرن دنبال تعبیر خواب، آقا تعبیر خوابمون چیه، یا یه کتاب تعبیر خواب میذارن کنار دستشون یا تماس میگیرن یه جای آقا تعبیر، بابا اینقدر نگران خواب. ایشون میفرمود جمله از ایشون میفرمودن ماها که روزمون همش دروغه، وقت انتظار داریم خوابمون راست باشه، بیداریمون دروغه و خوابمون راسته میشه؟ و دنبال چی میگنیم اینقدر تعبیر خواب؟ ما تو بیداری دروغ میگیم،
بیداری با ارادت دروغ میگیم،
با بیداری و با اراده دروغ میگیم. وقت رویامون میشه رویا صادقه؟ بله، اگر کسی بیداریش درست بود، صادقانه بود، رویاش هم میشه رویا صادقه. اگه با قرآن زندگی کردیم، با قرآن میمیریم، با قرآن محشور میشیم. پس نقش قرآن، تلاوت قرآن در زندگی زهرا سلام الله علیها، سخن گفتن با قرآن. مرحله سوم تأثیر آیات قرآن، تأثیر آیات قرآنی که انفاق میکنه، تأثیر آیات قرآنی که از نابینا خودشو میپوشانه، تأثیر آیات قرآنی که وقتی میخواد بیاد خطبه بخونه، لا تد خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها، با اون پوشش میاد در مسجد النبی، تأثیر قرآن. و مرحله چهارم مرگ با قرآن و حشر با قرآن. فاطمه زهرا با قرآن مشهور نشه، کی میخواد با قرآن مشهور بشه؟
بسیار خیلی خوب، یک تلنگر جدی بود برای همه ما، نکات خوبی رو شنیدیم حاج آقای حسینی. انشاءالله ما هم زندگیمون رو بر اساس قرآن تنظیم بکنیم. فقط یه نکته ای رو به حضرت زهرا بگم و اون همین که گرچه دنیای ما برازنده شما نبود، ولی همه اون میدونیم که یکی از بزرگترین دلخوشی های شما تلاوت قرآن بود و ما هم حالا این روزها تلاوت قرآن میکنیم و اون رو هدیه میکنیم به روح بلند و آسمانی شما، که انشاءالله شما هم اون نگاه مادرانتون رو از ما دریغ نکنید. امروز صفحه 505 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 21 تا 28 سوره مبارکه احقاف. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود و ثواب تلاوت این آیات رو با افتخار تقدیم میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. برمیگردیم خدمتتون هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله لحظات زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و منور به نور حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها خیلی فرصت نداریم تا پایان آقای حسینی حسن ختام فرمایشاتشون رو بفرمایید و انشاءالله دعا بکنم
اجازه میفرمایید یک خطبه ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 202 هنگام خاکسپاری فاطمه زهرا سلام الله علیها امیر مؤمنان درد دلی داشتن با رسول الله من بخشی از این رو بخونم وقتی بدن صدیقه طاهره سلام الله علیها رو دفن کردن روایت اینه وقتی حضرت دستشون رو از خاک قبر تکان دادن حاجب الحزن همه غمهای عالم بر قلب امیر مؤمنان سرازیر شد میدونید آدم تا عزیزش رو دفن نکرده باز مثل اینکه باور نمی کنه وقتی دفن کردن شروع کردن با پیامبر درد دل کردن السلام علیک یا رسول الله این کلمات امیر مؤمنان تو نهج البلاغه خطبه 202 کسی دیگری نبود که امیر مؤمنان با او درد دل کنه بچه ها که نبودن القاعده یا اگرم بودن بچه های خردسال کسی دیگه نبوده دفن جنازه مخفیانه بوده شبانه بوده فقط با پیامبر میتونست درد دل کنه السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک نازلت فی جوارک سلام از من و از دختری که در کنار تو آرمید و سریعت اللحاق بک زود فاطمه به تو ملحق شد خیلی زود قل یا رسول الله ان صفیتک صبری امیر مؤمنانی که در سخت ترین شدائد مثل کوه ایستاده
ولی اینجا اعتراف میکنه کنار قبر فاطمه
که من کم آوردم،
کم آوردم. قل یا رسول الله ان صفیته که صبری، این تعبیر واقعا ترجمه همینه، یا رسول الله علی کم آورد در فقدان فاطمه زهر، اولیای خدام صبرشون کم میشه. ببینید قل یا رسول الله تا میرسد به اینجا، انا لله و انا الیه راجعون، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانتی که به من داده بودی اخذت، از من گرفتن، من نمیخواستم فاطمه از من جدا بشه. لقد استرجعت الودیعه و اخذت اما حزنی فسرمد. امیر مومنان اهل مبالغه نیست، غمم دائمیه. باز تو همین نهج البلاغه هست، آخر نهج البلاغه به امیر مومنان گفتن که آقا شما چرا محاسنتون رو خضاب نمی کنید؟ آخرای نهج البلاغه هست، لو غیرت. و امیر مومنان گفتن محاسنتون خضاب کنید. فرمود الخضاب و زینه و نحن قوم فی مصیبه، من عزادارم تا روز آخر، عزادار فاطمه زهرا سلام الله علیه. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد، دیگه شبا خواب ندارم. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا منم بیام پیش تو. جمله پایانی رو بخونم، و ستنبئک ابنتک، یا رسول الله دخترت فاطمه به زودی به تو خبر میده، به تظافر امتک علی هزمها، امت همه جمع شدن برای کوبیدن فاطمه. نه 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 نه، فاطمه به تو نمیگه، من گفتم به تو میگه، نه نمیگه. فحفه از سؤال، اگر به اصرار ازش بپرسی شاید به تو بگه. فاطمه کسی بود که به امیر مؤمنان نگفت، اگر به امیر مؤمنان گفته بود، اگر به امیر مؤمنان گفته بود، امیر مؤمنان در دل شب هنگام غسل سر به دیوار نمیگذاشت، نگفت، حتی به امیر مؤمنان نگفت. گفت بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر که از تسلی اون خسته جان نداد. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان نداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در. این همه بلا و مصیبت، یعنی فاطمه زهرا با 3 ماه زنده مون، این شاعر جواب داده، نه نه، فاطمه زهرا باید همون پشت در جان میداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید
جان نداد.
یعنی چند روزی گفت بمانم با امیر مؤمنان. لذا ببینید همین روزا کنار بستر وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر مؤمنان درد دل میکردن، امیر مؤمنان به فاطمه زهرا فرمود تو چرا گریه میکنی؟ من باید گریه کنم، من دارم فاطمه از دست میدم، تو چرا گریه میکنی؟ روایت اینه. عرضه داشت علی جان ابکیل ما تلقا بعدی، برای مصیبتهایی که بعد از من میبینی. یعنی زهرا این 2-3 ماه هم به سختی جانشو نگه داشت که علی تنها نباشه، دیگه نتونست بیش از این. میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد. این بیت آخر شاهدمه، هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، هر قهرمان کند به نشان خود افتخار. زهرا نشان خود به علی هم نشان
نداد.
اگه نشان داده بود وقت شب دل شب متوجه نمی شد که حضرت سر به دیوار بگذاره. لذا امیر مؤمنان تو این خطبه نهج البلاغه به رسول الله عرضه می دارد فحفه از سؤال، به اصرار از فاطمه سؤال کن، و استخبر حال، به اصرار بپرس شاید فاطمه به شما بگی. آخرش هم ناله جانسوزی داره، و سلام علیکم و سلام مودع، یا رسول الله هم با تو وداع میکنم هم با فاطمه وداع میکنم.
چه روزهای سختی بود برای امیرالمومنین.
فرمود نمیخوام از کنار قبر فاطمه برم. این انصر فلا ان ملالتن و این اقم فلا ان سوء ظنن به ما وعد الله الصابر. یقین داشته باشید از این جمله استفاده می شود، اگر امیر مؤمنان می توانست از کنار قبر فاطمه بر نمی گشت ولی امر وصیت فاطمه زهرا بود که دفن مخفیانه باشه. امیر مؤمنان باید زود برگرده، کسی متوجه محل خاک سپاری این مظلومه ی عالم نشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی. انشالله حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بیان و قبر بی نشان مادرشون رو به ما نشون بدن و انشالله توفیق زیارت اون حضرت رو هممون داشته باشیم. حاجی حسینی دعا بکنن حالا که دل آماده است و انشالله هممون آمین.
خدا رو قسم میدیم به حق مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه کسانی که التماس دعا گفتن گرفتاری دارن، خدا به حق زهرا گرفتاریشون رو برطرف بفرمایید. مرزا لباس عافیت بپوشانه. رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرمایید. مسلمان ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردن. خداوند به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، آل سعود، تکفیری‌ها، داعشی‌ها، اینا که اینجور در برابر مظلومین عالم دارن عربده میکشن، خدا شرشون رو به خودشون برگرده. ملت ما رو در همه این آزمون‌ها سربلند و پیروز قرار بدهد. همه مرزا لباس عافیت بپوشاند و به همه ما توفیق تأسی به سیره صدیقه طاهره سلام الله علیها عنایت بفرمایید.
انشاءالله. حاجی حسینی تو این جلساتتون برای ما و بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون هم دعا بکنید و ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه. فردا انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. امام جواد به ما یاد دادن که حضرت زهرا رو این گونه زیارت بکنیم، زیارتی که این روزها حسن ختام سمت خدای ماست. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء